بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در این چند نشست اخیر راجع به قیاس مطالبی گفتیم، با این نهادم آشناتر شدیم. قبل از قیاس گفتگو از استصلاح بود و قبلش استحسان. مناسبه که در یه نگاه متراکم این سه نهاد رو با هم نگاه کنیم. حالا که از هر سه جدا جدا بحث شد، ببینیم که این سه تا با هم چه فرقی میکنه و احیانا یکی رو جای دیگری استفاده نکنیم یا کسی رو متهم نکنیم اشتباه. بحث کنید استصلاح کنه بگیم قیاسه، قیاس کنه بگیم استصلاحه. ولذا اولین بحث امروز تفاوت قیاس با استصلاح و استحسان. این بحث اول امروزمونه. خب از همین آخر بحث آخر شروع کنیم، قیاس. دوستان ذهنتون هست که قیاس گاهی واقعا ماهیت قیاس نداشت، بلکه استیاد قانون بود. در واقع یک مورد خاصی آمده بود، بعدش هم یه علتی آمده بود، ما از اون علت استفاده می کردیم برای موارد غیر منصوص. اون روایت ابوبصیر بود، امام فرمودن دیه مقتول که قاتلش فرار کرده از بیت المال، فانه یا لانه لا یقتل دم امرئ مسلم. خب حالا اگر ما آمدیم از این علت، از این روایت استفاده کردیم برای جایی که قاتل فرار نکرده ولی پول نداره، یا طرف در تظاهرات کشته شده، در راهپیمایی خفه شده، در یک ازدحام از بین رفته، این قیاس نیست که بعدم وحشت کنیم. این استیاد قانون از این روایت برای موارد مشابه. ببینید دوستان، ما این قیاس رو کار نداریم، این که این قیاس رو امروز بحث نمی کنیم، چنان که اگر یادتون باشه یک قیاس هم داشتیم، گفتیم اوائل اسلام قیاس می کردن اجتهاد به رأی، یعنی همینطوری ابتدا به ساکن در زندگی به اصطلاح خلیفه دوم این زیاد دیده میشه، قیاس عمریه. اینم محل بحث نیست، محل بحث همون قیاس معروف کدام بود دوستان؟ سریع قیاس مقایسه موضوع غیر منصوص به منصوص و اسرای حکم موضوع منصوص به غیر منصوص، به خاطر مشابهتی که بین این دوتا هست و ما احساس میکنیم اون مشابهت علت حکمه. اینه دیگه، این قیاس اینجوری تعریف کنید معروف، معنی معروفشه. حالا سوالی که هست دوستان اینه، این قیاس به این معنا با استصلاح چه فرق میکنه؟ با استحسان چه فرق میکنه. شاید چون چند جلسه گذشتیم بعضی از دوستان یادشون رفته باشه، گرچه خب نباید با این زودی یادمون بره، یک نیم نگاهی هم به استثلا دوباره بکنیم و استحسان یادمون بیاد، اون معنای اصطلاحیشون. چون دقت کنید اونا هم تعاریفش خیلی مختلف بود، ولی ما معمولا میرسونیم به یک جامع، به یک حد اقل، قدر متیقن. یادتون باشه استصلاح این بود، استصلاح که مجتهد از ورود دو تا، سه تا، چهار تا نص در موارد متفرق یک مصلحتی رو کشف کنه که مصلحت رو مورد نظر شارع ببینه، بعد این مصلحت هر جای دیگه بود بگه خب حکم اونم مثل اوناست. اون مثال نگاه به شرمگاه مریض یادتون میاد، مثال استثلا بود دیگه. نگاه میکنه مثلا چند مورد شارع تخفیف داده بر مکلفین، چند موردی که به هم ربطی نداره ها، یکی نماز مسافره، یکی روزه حائزه، نماز حائزه، یکی تو باب جهاده، ولی همش مصلحت تخفیف درش هست. بعد اینو یک سنجه قرار بده، مصلحت تخفیف برای فتوا، بدون این که این مصلحت یک نص عام یا خاص معینی برش وجود داشته باشه. اینم که استثلا بود. استحسان چی بود؟ استحسان این بود که ما یک حکم عام می‌داریم، به خاطر عرف یا مصلحت یا یه چیزی که غزالی میگفت مجتهد حس میکنه ولی قابل بیان نیست، تعبیر اینجور و تعبیر غزالی دیگران، از اون عام دست برداره. خروج از یک عام به خاص استحسان بود. مثل این که داریم الوالدات یرزعن اولادهن، بعد بگیم زنهای صاحب مکانت و به اصطلاح حیثیت های اجتماعی، اینها از این عموم آیه خارج بشن، حالا یا به خاطر عرف یا به خاطر همون چیزی که گفتیم تونستم بیان بکنه. حالا سوال اینه که این سه تا نهاد که کنار هم قرار بدیم چه فرقی با هم دارن؟ مستحضرید که باید بحث رو دو ضلعیش بکنیم. فرق قیاس با استصلاح، فرق قیاس با استحسان. ببینید با این توضیحاتی که دادیم، در استصلاح ما نص معین نداریم. چیکار دارید؟ میخواست دارید بخونید. در استصلاح ما نص معین نداریم. یادتون میاد چقدر تاکید میکردیم، میگفتیم اگر نص معین باشه دیگه استصلاح نیست. ولی در قیاس نص معین داریم که بعد میخوام از این نص معین پلی بزنیم برای غیر منصوص. خب این یه فرق اساسی. یعنی مجتهدی که بر اساس استصلاح استنباط میکنه درگیر نص معین نیست، اما در قیاس در مورد باید یک نص معینی باشه تا بعد قیاس کنیم به غیر معین رو به اون. در استصلاح اگر دقت کردید یک نوع استقرا، یعنی مبتنی بر استقرا است. یادتون میاد ما وقتی میخواستیم عرصه رو بر استصلاح سنی ها تنگ کنیم گفتیم شما استقرا میکنید، استقراءتون تامه یا ناقصه؟ اگر تام مفید یقینه اسمشو نذارید استصلاح، اگر ناقص مفید ظنه که حجت نیست. حرفی که داشتیم علای حال در استصلاح یک استقرا میکنه مجتهد، اما قیاس کار به استقرا نداره، یعنی جستجو از موارد مشابه نداره، فقط یک مورد یه نسیه به زعم خودش علت این مورد جای دیگه هم هست، اینو بهش نمیگن استقرا. این مشابهت مقارنه است، مقایسه است، نه استقرا. باز در استسلام ما اصل و فرعی نداریم، در استسلام یه چیزی اصل باشه یه چیزی فرع باشه اونو به اون مقایسه کنیم، در حالی که در قیاس اصلا میدونید قوام قیاس به مقیس یعنی فرع و مقیسون علی یعنی اصل. و بالاخره این خیلی مهمه دوستان، استصلاح پایش بر مصلحت سنجی است، بر عقل حسابگره. توجه میکنید؟ عقلی که میخواد مصالح و مفاسد رو مقایسه کنه بفهمه، پایش بر مصلحته. در حالی که قیاس دنبال مصلحت نیست، قیاس دنبال اینه که ببینه کجا شارع چی گفته بعد یه مشابهتی قیاس بکنه. ممکنه البته در قیاس مصلحت هم مراعات بشه، اما پایه قیاس بر مصلحت نیست. خب حالا دوستان اینا رو من کنار هم برای شما چهار تا فرق، اونقدر باز همینجا خود عامه حرفای ناحساب، چون اونام دلیلی چون عامه هستن حرف خودشون هم خوب فهمیدن، میدونید که بین از اون گروه بودن و فهمیدن عامه خاص منوچه، ممکنه کسی از اونا نباشه حرف اونا رو خوب فهمیده باشه، ممکنه از اونا باشه حرف اونا نفهمیده باشه و جامعه این فکر نکنیم حال مثلا یک کسی از اونا بود حرف اونا رو خوب فهمیده، اینم از خود ما که خیلی وقتا افراد قلم میزنن ولی حرف خود ما رو نفهمیدن، شیعه هم هستن امامی هم هستن خیلی حرف اینجا زدن فرقهای غلط. مثلا یکیشون میگه که در استصلاح نص معین نص خاص نداریم ولی در قیاس نص خاص داریم، این درسته یا غلطه؟ غلطه، چون ما در استصلاح بنا نشد نص خاص، خاص مقابل عام نه، اصلا خیلی اصرار میکنیم یادتون باشه این غلطه، تو نوشته های این جدیدی هاشون اومده، نه مراد معین و غیر معین، ولی نص معین ممکنه خاص مورد باشه ممکنه عام باشه، نص عام هم معینه لا حرج لا ضرر عامه ولی معینه، اما یه چیزی آدم حس کنه حتی گاهی نتونه بیان کنه ولی خب تو درون خودش هست، داریم این چیزها رو بعدن حالا میرسیم، ما میگم این دور اشتباهات کردن، ولی خب این دیگه حالا اساره حرفای اون متفکرهاشون و اونهایی که بالاخره سندن برای اونها و خب واقعا هم دقتهایی دارن. و اما دوستان استحسان با قیاس فکر نمی کنم سخت باشه برای شما تأمل بکنید. ببینید در استحسان بحث خروج از قاعده است، اصلا رکن استحسان یادتون باشه ما می گفتیم این در کلمات اعیانشون آمده، چون اونا اگر بخوان به قاعده تمسک کنن اسمشو نمیذارن استحسان، وقتی میخوان از یه قاعده خارج بشن اخراج کنن یه مورد رو بهش میگن استحسان. البته اگر اخراجشون مبتنی بر یک روایت باشه یا آیه باشه نمیگنش استحسان، مثل خود ما اینو بهش میگن تخصیص، اونا میگن تخصیص ما میگیم تخصیص، اگر مطلق و مقید باشه میگن تغییر ما هم میگیم تغییر. استحسان خروج از قاعده، بگید اخراج از قاعده عام، اخراج یک مورد از قاعده، اخراجی که مبتنی بر یک نوع ذوقه نه دلیل شناخته شده مشخص، اینو میگن استحسان. خب ببینید اگر استحسان خروج اخراج قیاس الحاق عکس همه در قیاس میدونید دوستان ما برای الحاق الحاق مقیس به مقیسون علیه ما داریم دنبال الحاق میگردیم نه دنبال استحسان الحاق نه اخراج عکس همه دو در قیاس الحاق مبتنی بر نص وارد در مقیسان علی در حالی که استحسان اخراج مبتنی بر نص نیست عرض کردم اگر مبتنی بر نص باشه بهش میگیم تخصیص بهش میگن تخصیص مبتنی بر ذوقه خب اینو اصلا این که دو وادیه که به هر حالش رفتی به هم نداره خب دوستان اگر بحث ما رو از اول امسال دنبال کرده باشید تا این ساعت مستحضرید که ما تا الان چهار منبع البته ما گفتیم منبع واره یعنی چیزایی که گفته شده منبعه ولی هیچ کدام منبع به ما هوه هوه منبع نیستن از این چهار تا اول عرف بود استحسان استسلا و قیاس عمده دوستان منابع یعنی جدایی ما از برخی از اهل سنت این چهار تاست که اونها از این چهار تا به عنوان کارایی استقلالی استفاده می کنن ما استفاده نمی کنیم البته ما در عرف یادتون باشه می گفتیم اگر برگردد به درک عقل خب در استحسان نپذیرفتیم در استسلا که خیلی معطلمون کرد یادتون باشه ما گفتیم نه استصلاح سنی ولی استسلا به معنای استفاده از مصلحت در فقه امامیه میتونه راه پیدا بکنه منتها یا باید برگردد به عقل یا باید برگردد به استفاده از مقاصد حرفایی که زدیم چون خیلی به هر حال پخش میشه گاهی انسان خلاصه بحثا از دستش میره به خصوص در استنباط دوم و بالاخره قیاس بود من فکر کنم نکته جدید این بحث ما در قیاس همین قیاس رو برگردونیم خیلی از قیاس ها رو به استیاد قانون یعنی این بحث نو از همین پرسه این تحقیق تو مثلا چی رو برد جلو چه مطلب نوی داشت همین که خیلی وقتا آنچنا ما اسمش میذاریم قیاس استفاده از قانون استیاد قانون استیادم دو تا منشأ براش درست کردیم استظهار و الغای خصوصیت و تنقیه این حال آخرات دیگه کاملا یادتونه خب اینا دوستان بحثایی است که یا مثلا نشده یا اینقدر لاغره که به قول ما اگر حرف نزنه پیدا نیست لذا خب این موضع ما قیاس رو موضع سلب نداریم توجه میکنید قیاس رو ما موضع سلب نداریم نسبت به قیاس اگر به قول آقایون منصوص العله باشه که این خود دیگه شنیدید چیزی که اضافه ما کردیم اگر ماهیتاً قیاس نباشه ماهیتاً استیاد قانون باشه استظهار باشه تنقیح مناط باشه اونم حجته البته صرف مشابهت من بگم دوستان ما دیدید از عقل و مصلحت و این نهادها خیلی حرف میزنیم و تقریبا من این دهه آخر عمرم رو همینا گذاشتم دیگه نزدیک به 10 ساله مشغول هستم انگیزه منم دوستان ها بالاخره شما بدونید اینه که ما بیایم و اون به اصطلاح انرژی های نهفته در منابعمون ما اگر بخوایم فقه رو پاسخگوی مسائل نوپدید هزاران مسئله نوپدید قرار بدیم و نخواهیم اینا رو نادیده بگیریم خوش میکنید یعنی واقعا بعضی وقتها نادیده میگیریم یعنی دولت ما داره یه کار میکنه فقه ما داره یه راه میره ما داریم مکاسب میخونیم، اونام دارن معاملات بین الملل، تجارت ها. حالا اینا چقدر به هم کنار هم قرار بگیرن، چجوری خیلی خونه، واقعا بخوایم مثلا حضور بدیم مطرح بکنیم، این یا باید به امید خدا همینطوری هنجار شکنی بکنیم و خارج از ضوابط شناخته شده اجتهاد، کاری که بعضیا میکنن، با دو سه تا آیه مبین مقاصد کل فقه رو میخوان حل کنن، کل مباحث اقتصادی اجتماعی رو، بورس رو، بازار رو، بیمه رو، سرقفلی رو، حتی فرابورس رو با یک لا تظلمون و لا تظلمون، با یک اعدلوه و اقرب للتقوا. شما تصوری اگه ما این بیم تو این مرحله چیشی میشه دیگه؟ فقه ما وقت با فقه حقوق موضوع بشری دیگه چه فرق میکنه؟ اونا میگن لا تظلمون ولا تظلمون. خب این که موفق نیست، این عرفی کردن شریعته که هیچی باقی نمیذاره. یا باید تسلیم بشیم میگیم اونا مسیر خودشون برن، ما مسیر خودمون میریم. خب اینم که ما معتقد نیستیم دین، میگیم شریعت. رایی که دوستان به نظر ما رسیده و عرض کردم الان یک ده هست حداقل ما داریم دنبال میکنیم، همینی که ما بیایم منابع فقه رو بر اساس ضوابط شناخته شده توانا کنیم. اگر واقعا عقل از منابع فقه هست، چرا اجازه حضور بش ندیم؟ اگر مصلحت احکام ما مبتنی بر مصالح، خب ببینیم چقدر میتونیم از این مصلحت استفاده کنیم. استنباط اول، استنباط دوم، مصلحت مبدا، مصلحت معیار، مصلحت مناط. اگر همینطور، اگر عرف رو ما بتونیم مثلا براش یک منشأ عقلانی درست کنیم، چرا بگیم عرف؟ وقت میدونیم مثلا همین یک کلمه که خیلی از عرف ها منشأ عقلانی دارن، لذا معاصرت به عصر معصوم نمیخوان. خود این میدونید چقدر، با اینکه این حرف هیچ جاش خلاف اجتهاد نیست، یعنی فقه ژورنالیستی نیست، فقه روزنامه‌ای نیست، عقل از منابع یک، خیلی از عرف ها منشأ عقلانی داره. دو، پس معاصرت اینها، احراز معاصرت اینها به اصل معصوم لازم نیست. اینم نتیجه. خب وقت این دست باز میشه که انسان بتونه بر اساس ضوابط شناخته شده کار بکنه. به هر حال دوستان، این انگیزه کل ما تو این بحثا اینه، یعنی من هم اصرار دارم که از ضوابط خارج نشیم، هم اصرار که بتونیم به هر حال اگه واقعا خدا این توانایی رو و مبینان شریعت این توانایی رو قرار دادن، ما اینا رو کشف کنیم و استنتاق کنیم. در واقع بگذرم و ما معتقدیم دوستان هیچ نمیخواد سوبسید بدیم، هیچ نمیخواد کوتاه بیان، هیچ، یعنی واقعا من این معذر شما دارم میگم چون حس کردم، ما اصلا نمیخواد از ضوابط شناخته شدهمون دست برداریم. منتها اینی که داریم این سرمایه رو بازش کنیم، یعنی اون طلایی که داخلشه، اون نقره‌ای، اون الماسی که داخلشه، اینا رو استخراج کنیم و بیاریم بیرون. با هیچ مشکل هم نداریم و این کارم صورت میگیره.
منابع روایی ما جایی هست که بشه با حضرات معصومین هم از این منابع استفاده کردن، بشه اسم استصلاح
الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. شما در روایات ما وقتی که چیز میکنید، ائمه خیلی وقتها استدلال میکنن، استدلالهاشون عمدتا به مصلحته. چون خب مصلحت خودش یه قلمبه نیست که، مصلحت همون دفع مفسده است، همون رفع مفسده است، همون مقاصد شریعته. اصلا تمسک به لا ضرر استصلاحه، تمسک به لا حرج استصلاحه، تمسک به عدالت که خیلی از کلمات آمده، یا رفع ظلم استصلاحه دیگه. خب بگذارم،
دارم نیستن، یعنی دارم
باشه
بیشاره ائمه رو نگید شاره، این محل بحثه. ائمه مبین شریعت هم. شاره رو ما خداوند میدونیم و پیامبر. ائمه علیه السلام شاره این اثباتش سخته، شأن تشریع نداشتن، شأن بیان شریعت. البته ائمه هم حکم حکومتی داشتن، مواردی هم حکم کردن. خب حال این مگه با همه جهت ائمه با فقها فرق بکنه؟ باز ممکنه فقیه حکم حکومتی بکنه اشتباه کنه، ولی امام هیچ وقت اشتباه، ولی این فرقا رو داره. بله فقیه خالق نیست، امام هم خالق نیست، پس فرق فقیه با امام چی؟ هیچ. تو خلق هیچ، نه اون خالقه نه اون خالقه، نه اون رازقه نه اون رازقه. منتها خب اون مثلا علایه ها راجع به ولایت تشریعی بحث میدونید مفصلم علمای ما بحث کردن، بحث ولایت تشریعی رو، چون آخه بعضی روایات کافی ازش در میاد که ائمه هم شأن ولایت تشریعی. دوستان این خیلی قاطی میشه، ولایت تشریعی یعنی ائمه به عنوان حکم الله حق جعل داشته باشن، نه به عنوان حکم حاکما. موقع عدول مؤمنین هم دارن، ایشون گفت فقیه خود عدول مؤمنین هم، فساق مؤمنین هم دارن که تو برخی مراحلش دیگه خود ولایت فساق مؤمنین حکم حکومتیشون حساب میشه. ما عادت نکردیم بازش کنیم. حالا از فساق مؤمنین شروع میشه، عدول مؤمنین، فقیه، تا میرسه به حتی پدر و مادر. پدر اونه که ولایت دارن، حالا مادر اونا یک حضی از حکم حکومتی رو دارن، تا میرسه به ائمه. نه، اونی که بحثه راجبه اینه که بخوان تشریع بکنن. مثلا نماز میدونید، همین نماز چهار رکعتی دو رکعت بوده فرض الله، اما رکعت سه و چهارش چیه؟ فرض النبیه دیگه، پیامبر اضافه کردن، منتها شد حکم الله. این هم حکم حکومتی هم نیست، تشریعه. این نوع ولایت نسبت به ائمه مرحوم مجلسی مفصل بحث کرده در مرآت العقول، در کافی شروحی که کافی است مرحوم صدرا ملا صدرا بحث داره، اخیرا هم یک کتابچه کوچکی رو حضرت آقای صافی مدظله، ولایت تشریعی و تکوینی ائمه. گرچه حالا من برای یه طلبه خیلی کوچک و ناچیز یک مناقشاتی بود، یعنی بعضی از ادله که ایشون آوردن برای نفع میشه جواب داد، ولی به هر حال این محل بحثه. خب دوستان، بحثی که در پیش داریم، من نمیخواستم وارد این قضیه بشم، دیدم خیلی داره این چند روز سوال میشه، بعدم که وارد شدم خدا رو شکر کردم که وارد شدم، دیدم نه واقعا زمین خیلیه. ببینید ما دوستان یه سری اصطلاحات به کار میبریم، معمولا هم یه اطلاعاتی اجمالی داریم از اینا، ولی به ما بگن رو کاغذ بیار، شاید به تعداد رفقای درس عبارت به کار ببریم، این خیلی بده. یه نهادی رو ما هی به کار ببریم استعمال کنیم، ولی فعل جمله ازش اطلاع داشته باشیم، نبیتونیم دقیق. مثل همین قیاس و استحسان و استثلا، شاید مثلا قبل از ورود خب یه چیزایی میگفتیم، اما خب معلوم شد که خیلی میشه اینا رو منضبط کرد. ببینید ما یه اصطلاح داریم مذاق شریعت، چقدر شنیدید مذاق؟ یا مذاق شرع، مذاق شارع، مذاق فقه، همه اینا با مذاق شروع میشه. ذوق فقهی، صاحب جواهر، ذوق فقهی. حقوقدان ها هم گاهی میگن ذوق حقوقی، وقتی اون معلوم بشه اونم معلوم میشه. شم الفقاهه، بو کردن. خب این چیه این شم الفقاهه؟ معلوم کاشف الغطا داره، شم الفقاهه. مناسبت حکم موضوع، میگن مثلا فلان چیز به حکم مناسبت حکم موضوع. آقای خوبی میفرماید انفال مال شخصی امام نیست، به حکم مناسبت حکم موضوع. چیه مثلا؟ و اینا کنار هم قرار میگیره، میدونید، چون اینا یکیشو بگن تعریف کن، ممکنه ما از یه نهاد دیگه تعریف کنه. وقتی اینا کنار هم قرار بگیرن بخوام یه تعریفی که اینا رو از هم جدا کنه. تخریج منات، یکی دو روز پیش ما به کار بردیم، این اصطلاح مال ما نیست، مال سنیاست. تنقیح منات مال ماست. تحقیق منات، الغای خصوصیت، اولویت عرفی، استظهار، بعضیش هم ننوشتم من، هی داره الان یادم میاد، اصل حقوقی، این مال ما نیست، مال حقوقدان هاست. حقوقدان ها یک مسئله حقوقی دارن، یک قاعده حقوقی دارن، یک اصل حقوقی. ما دنبال این اصل حقوقی هستیم. البته دیگه حالا نمیدونم قاعده فقهی و اصل عملی اینا رو من نمیارم، اونا چون آشنا هستن دوستان. آقا البته میشه باز اصطلاحاتی هست، اینا چیزیست که رایجه. ما انشاءالله در 3-4 جلسه آینده اولا یه مقدار اینا رو توارشناسی کنیم، ببینیم ریشه شون از کجاست، پدر مادرشون کیه، بعد فرق اینا چیه، چقدر اینا حجتن، مورد استعمال اینا چیه. بله، یک کس میگه آقا این مذاق شریعته. خب حال بیا درستش کن، بگو نیست مذاق. تو درس فقه داریم، شاید امروزم صاحب جواهر میگه فحص از شبهات موضوعیه، اگر بگیم فحص لازم نیست، خلاف مذاق شریعته. خب این شما تو باب اجتهاد و تقلید برید، چقدر از همین مذاق استفاده کردن برای همین قضیه. مجتهد باید بالغ باشه، مذاق شریعت. باید مؤمن باشه، نگاه کنید، مذاق شریعت. باید فاسق نباشه، مذاق شریعت. باید دیوانه نباشه، مذاق شریعت. زن نمیتونه قاضی باشه، مذاق شریعت. خب این یه چیزی اینجوری میشه؟ یه نهاد مجهولی باشه؟ انشاءالله باید حالا اگه معطل هم میشیم به هر حال بحث کنیم. در آستانه شهادت امام جواد علیه السلام قرار داریم، یک 7-8 دقیقه که مانده. آقای نصیری آمادگی دارید شما؟ بله، من دیگه فردا تعطیله، ان شاء الله شنبه. آقای نصیری بنام جلو